ساعت 23 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. واردات نفت چین از ایران طی 10 ماه در حدود 77% افت داشت. مارادونا اسطوره فوتبال جهان درگذشت. همسر احمد رضا جلالی میگوید امیدوار است او قربانی روابط ایران اروپا نشود. به این بخش خبری خوش آمدید. من مهرداد قاسم فرستم. آمارهای جدید گمرک چین نشان می‌دهد که این کشور طی 10 ماه ابتدایی سال جاری میلادی روزانه به طور متوسط 77,000 بشکه نفت از ایران خریده که نسبت به دور مشابه پارسال 77% افت داشته است. در 10 ماه ابتدایی پارسال چین روزانه 335,000 بشکه و در دور مشابه سال 2018 نزدیک 700,000 بشکه نفت از ایران خریده بود. از سوی آمارهای گمرکی چین نشان می‌دهد که در 10 ماه ابتدایی سال جاری میلادی واردات نفت چین از مالزی تقریباً 10 برابر شده و به 250,000 بشکه در روز رسیده است. پیشتر شرکت‌های رادیویی نفتکشا و خبرگزاری رویترز گزارش داده بودند که ایران بخشی از نفت صادراتی به چین را به نام نفت مالزی می‌فروشد. کل واردات نفتی و غیر نفتی چین از ایران در 10 ماه اول امسال نسبت به سال قبل 56% کاهش داشته است. دیگو مارادونا اسطوره فوتبال جهان در سن 60 سالگی در اثر حمله قلبی درگذشت. اخیراً این فوتبالیست آرژانتینی در پی لخته شدن خون در مغزش عمل جراحی کرده بود و حدود 2 هفته پیش از بیمارستان مرخص شد، اما روز چهارشنبه پس از یک حمله قلبی جان باخت. تیم ملی آرژانتین با کاپیتانی او در جام جهانی سال 1986 قهرمان جهان شده بود. ویدا مهرانیا همسر احمد رضا جلالی در گفتگو با رادیو فردا با تأکید بر بیگناه بودن همسرش گفت امیدوار است او قربانی روابط ایران و اروپا نشود.
امیدوار هستیم که احمد رضا قربانی روابط بین ایران و اروپا نشه.
خانم مهرانیا که روز سه‌شنبه از آخرین تماس همسرش در معرض خطر اعدام بودن او خبر داده بود، روز چهارشنبه به رادیو فردا گفت وکیل آقای جلالی هم حکم صادر شده برای اجرای حکم اعدام را مشاهده کرده، اما این نامه به او ابلاغ نشده. هلاله موسویان وکیل آقای جلالی در گفتگوی ساعتی پیش با رادیو فردا این موضوع را تایید کرد.
دیروز خواهر ایشون با من تماس گرفتن که آقای دکتر جلالی از شعبه اول اجرای احکام با خواهرشون تماس گرفتن و گفتن که قراره که ایشون رو انتقال بدن به قرنطینه بند 209 زندان اوین و پس از اونم به زندان رجایشن برای اجرای حکم اعدام. بله، حکم تایید میکنم، این خبر رو تایید میکنم. این بار واقعا با تمام دفعات فرق میکنه.
خبر احتمال اعدام قریب الوقوع احمد رضا جلالی به تماس وزیر خارجه سوئد با همتا ایرانی اش منجر شد. خانواده احمد رضا جلالی ساکن سوئد هستند و پس از زندانی شدن آقای جلالی سوئد شهروندی این کشور را به او و خانواده اش اعطا کرد. احمد رضا جلالی حدود 5 سال پیش به اتهام جاسوسی و فروش اطلاعات به اسرائیل بازداشت و در دادگاه انقلاب اسلامی به اعدام محکوم شد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس قرار است محاکمه اسدالله اسدی دبیر سوم سفارت جمهوری اسلامی ایران در وین روز جمعه در بلژیک آغاز شود. اسدالله اسدی و 3 ایرانی دیگر متهمند که قصد بمب‌گذاری در گردهمایی بزرگ سازمان مجاهدین خلق در فرانسه را داشتند. او 2 سال پیش در آلمان بازداشت و تحویل بلژیک شد. دولت اتریش به دلیل نوع اتهام اسدالله اسدی در همان زمان مسئولیت دیپلماتیک او را لغو کرد. اکتاش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
این پرونده قضایی در شهر آنتورپ می‌تواند موجب شرمساری جمهوری اسلامی شود. آسوشیتد پرس افسوده طبق مدارک حقوقی تحقیقاتی که 2 سال به طول انجامیده و آن خبرگزاری به دست آورده است، سازمان اطلاعات و امنیت بلژیک می‌گوید دیپلمات جمهوری اسلامی اسدالله اسدی به حکم مقامات جمهوری اسلامی عمل می کرده و خودش مواد منفجره را به اروپا آورده است. در یادداشتی به دادستان فدرال بلژیک، سازمان اطلاعات و امنیت آن کشور استدلال کرده که حمله طراحی شده به اسم جمهوری اسلامی و به تحریکش شکل گرفته است. در 30 ژوئن 2018 میلادی 9 تیر 1397 پلیس بلژیک با دریافت هشدار در مورد حمله احتمالی علیه نشست سالانه مجاهدین خلق، اتومبیل مرسدس یک زوج را متوقف و در چمدانشان 550 گرم مواد منفجره TATP و یک چاشنی انفجاری کشف کرد. اسوسییتد پرس می نویسد مواد منفجره TATP طی سالهای اخیر در تعدادی از حملات در اروپا استفاده شده، از جمله در سال 2016 که بمبگذاران انتحاری 32 تن را در مترو بروکسل و فرودگاهی کشتند. این گزارش ادامه می دهد از نظر ماموران تحقیق، اسدالله اسدی به عنوان آمر عملیاتی حمله مظنون است که زوج مذکور را سالها قبل استخدام کرده است. بنوشته اسوسییتد پرس، طبق یادداشت سازمان اطلاعات و امنیت بلژیک، اسدالله اسدی 48 ساله یک مأمور وزارت اطلاعات و امنیت جمهوری اسلامی است که به طور مخفی در سفارت جمهوری اسلامی در وین فعالیت داشت. این گزارش می‌افزاید ماموران امنیتی بلژیک معتقدند که او برای اداره به اصطلاح 312 مدیریت امنیت داخلی کار می‌کرد که در لیست اتحادیه اروپا از جریاناتی قرار دارد که تروریست شناخته می‌شوند. وکیل اسدی دیمیتری دبکو به اسوسییتد پرس گفته که موکلش تمام اتهامات علیه خود را به چالش می‌گیرد. بنابر این گزارش، دبکو در پیام کوتاهی ابراز امیدواری کرده که این پرونده قضایی به توصیف وی محاکمه سیاسی نباشد و دفاع او را موجب طرح مسائلی از جمله مسئله مصونیت دیپلماتیک قید کرده، موقعیت دیپلماتیک موکلش را حداقل در زمان واقعیات مورد اختلاف ندانسته است. اسوسییتد پرس زوج متهم در این پرونده را امیر سعدونی و نسیمه نعمی ساکن آنتورپ و مظنون دیگر را مهرداد عارفانی مقیم بروکسل معرفی کرده است. بنابراین گزارش، زوج یاد شده هر دو رد کردند که اطلاع داشتند اسدی که اسم رمزیش دانیل عنوان شده به آنها بمبی داده و نعمی گفته که فکر میکرد بسته حاوی وسایل آتشبازی است. اسوسییتد پرس میافزاید اسناد مسافرتی که آن خبرگزاری به دست آورده حاکی است که اسدی طی ماه‌های منتهی به گردهمایی چند سفر به ایران داشته، کمی بیش از یک هفته قبل از حمله خونسا شده از آخرین سفرش برگشته است. بنابراین گزارش، در صورت محکومیت این 4 مظنون به اتهامات اقدام به قتل تروریستی و مشارکت در فعالیت‌های یک گروه تروریستی با 5 تا 20 سال زندان روبرو خواهند شد. جلسات دادگاه بین 2 تا 3 روز به طول می انجامد و انتظار می رود رأی دادگاه تا پایان ماه دسامبر صادر شود.
مکتاش خمسپور گزارش می داد. در آستانه روز جهانی تلاش برای منع خشونت علیه زنان، شبکه مردان علیه خشونت ناموسی اعلام موجودیت کرد. شبکه‌ای که در خرداد ماه در قالب یک کمپین مستقل با تلاش جمعی از فعالان و پژوهشگران ایرانی و افغانستانی شکل گرفت. این کمپین با رویکردی فمینیستی علیه قتل‌های ناموسی و به دنبال قتل رومینا اشرفی به دست پدرش که واکنش‌های گسترده‌ای به همراه داشت شکل گرفت. الهی روانشاد گزارش می‌دهد.
چهارشنبه 25 ماه نوامبر برابر با 5 آذر ماه در تقویم سازمان ملل متحد روز مبارزه با خشونت علیه زنان است. سازمان ملل متحد میگوید پس از ظهور پدیده کرونا به نظر می‌رسد که خشونت بر زنان به موضوعی فراگیرتر بدل شده است. دبیر کل سازمان ملل متحد میگوید برای پایان دادن به خشونت علیه زنان متحد شویم عنوان تلاشی است چند ساله برای متمرکز کردن جهان بر این موضوع تا جهانی عاری از خشونت را رقم زنیم. در آستانه این روز جهانی شبکه‌ای به نام مردان علیه خشونت ناموسی به وسیله فعالان و پژوهشگران ایرانی و افغانستانی شکل گرفته که پس از مرگ دلخراش رومینا اشرفی تلاش‌های خود را آغاز کردند. در بیانیه‌ای که شبکه مردان علیه خشونت ناموسی منتشر کرده، جهت‌گیری عمده کمپین خود را مطالبه از مردان برای اقدام فعالانه علیه خشونت‌های ناموسی عنوان کرده و از آنها می‌خواهد با اعلام انزجار علنی از تابوی ناموس و فرهنگ ناموس پرستی آن را به چالش بکشند. بهرنگ زندی، روزنامه‌نگار و از اعضای هیئت مؤسس این شبکه در گفتگو با رادیو فردا می‌گوید وقت آن است که مردان وارد عمل شوند.
نکته مهم در مورد این کمپین اینه که ما قبل از اینکه این کمپین اعلام موجودیت کنه، حدوداً از 7 ماه پیش بر روی مفاهیم تئوریک، نظری و راه‌حل‌های عملی کار کردیم، مطالعه کردیم، سلسله سمینارها و سخنرانی‌ها با حضور آکادمیسیان‌ها، فعالان حوزه زنان، تئوریسین‌های مسئله خشونت برگزار کردیم و به این نتیجه رسیدیم که این کمپین اعلام موجودیت کنه. نکته دوم مهم اینه که این کمپین روی این تاکید داره که مردان علیه خشونت ناموسی در وهله اول باید ایستادگی کنن و باید وارد عمل بشن. تفاوتی که ما با سایر جنبش‌های فمینیستی داریم اینه که مردان فقط نقش همراه در این کمپین ندارن و مردان به عنوان یکی از بهره‌مندان از نظام مردسالاری و کسانی که خب امتیاز ویژه‌ای در این نظام میگیرن وارد عمل میشن و خودشون هم علیه اون امتیاز هایی که در این نظام دارن و هم علیه خشونتی که در نظام مردسالاری بازتولید میشه ایستادگی میکنن. به نظر من این روند پایان دادن به خشونت علیه نه تنها زنان بلکه سایر گرایش‌های جنسی و جنسیت‌ها رو پایان میده، چون کمپین مردان علیه خشونت ناموسی این خشونت ناموسی رو فقط محدود به جنسیت زنانه نمیدونه و این رو در مورد همجنسگراها و در مورد ترنس‌ها هم به رسمیت شناخته و در تلاشه که به این مسئله پایان بده.
در بیانیه شبکه مردان علیه خشونت ناموسی آمده است که خود سازماندهی، کنشگری مدنی و مستقل از مراجع قدرت از مؤثرترین روش‌های تغییر از سطوح پایین در مقابل نظام ریشه‌دار پدرسالاری و مردسالاری است. این بیانیه می‌افزاید جنبش مردان حامی فمینیسم دهه‌هاست در کشورهای مختلف به یاری جنبش‌های زنان آمده است. زهرا باقری شاد، روزنامه‌نگار و او نیز از بنیانگذاران این شبکه به رادیو فردا می‌گوید شبکه مردان علیه خشونت ناموسی نه تنها مردان را در بر می‌گیرد که متعلق به همگان است.
شبکه مردان علیه خشونت ناموسی به این معنا نیست که فقط مردان می‌تونند در این شبکه همراهی و همکاری داشته باشند. مردان، زنان و همه افرادی که هویت جنسیتی خودشون رو مرد یا زن نمیدونن، هر کسی میتونه در این شبکه علیه خشونت ناموسی مبارزه بکنه و همراه باشه. اما تاکید ما بر مردان به این علت هست که ما بر این باور هستیم که مردان وقتش رسیده مسئولیت مبارزه علیه خشونت ناموسی رو، بخشی از این مسئولیت رو به عهده بگیرن، مسئولیتی که همواره بر دوش زنان سنگینی کرده. هنوز زنان بیشترین قربانیان خشونت های ناموسی هستند در همه جهان و در ایران و افغانستان و هنوز بیشترین این خشونت ها توسط مردان اعمال میشه. بنابراین این بسیار بسیار مهم هست که خود مردان با پذیرش این مسئولیت در جهت مبارزه با این خشونت‌ها و در جهت از بین بردن فرهنگ ناموس‌پرستی مبارزه بکنن و خودشون در این زمینه مستقیما وارد عمل بشن. شبکه مردان علیه خشونت ناموسی یک شبکه آموزشیه. ما با برگزاری وبینارها، سمینارها، کارگاه‌های آموزشی یا ورکشاپ‌ها و درس گفتارها تلاش می‌کنیم به ارتقای آگاهی جامعه در زمینه خشونت ناموسی کمک بکنیم. در همین رابطه مردان میتونن با بررسی مصداق‌های خشونت ناموسی که خودشون ممکنه مرتکب بشن، این رفتار رو در خودشون اصلاح کنن و یا اگر در اطراف خودشون مشاهده کردن که خشونت ناموسی داره اتفاق میفته، در برابر اون واکنش نشون بدن و از بازتولید کلیشه‌های ناموسی در جامعه خودداری بکنن.
شیوع کرونا که به انزوای خانواده‌ها، بحران‌های اقتصادی آنها و بالا رفتن فشار و استرس منتهی شده است، سبب درگیری‌های بیشتر و تشدید خشونت علیه زنان و دختران در جهان شده است و ایران نیز به این معضل به شدت مبتلا است، موضوعی که مورد توجه رسانه‌های کشور نیز بوده است.
بله، گزارش همکارم الهی روانشاد رو شنیدید. در آستانه روز جهانی تلاش برای منع خشونت علیه زنان و ایجاد شبکه‌ای به نام مردان علیه خشونت ناموسی که اخیراً در همین باره اعلام موجودیت کرده، به این ترتیب میرسیم به ساعت 23:15 به وقت تهران. سپاسگزارم که با من مهرداد قاسم‌فر همراه بودید.